بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به دليل شهرم برای اینکه معاوضه کالا مشروط به استفاده در حرام حرام است و باطل است تمسک به اجماع است عبارتی رو از صاحب جواهر راجع به ادعای اجماع اشاره می کنیم و در رابطه با این عبارت توضیحی رو مطرح می کنیم. آنجا که مرحوم محقق در شرایع می فرماید و اجارت المساکن و سفن للمحرمات و کبیع العنب لیعمل خمرا و بیع الخشب لیعمل سنما، صاحب جواهر عبارتشون اینه: لا خلاف اجدها فیها مع تصریح به شرطیه او الاتفاق علیها علا وجه یبن العقد علیها بل عن مجمع الفائده نسبته الى ظاهر الاسحار بل عن المنتهى دعوى الاجماع علی كما عن الخلاف والغنیه الاجماع على عدم صحه اجاره المسكن ليحرز فيها الخمر ليحرز فيه الخمر او الدكان ليباع فيه. خب صاحب جواهر فرماید اگر بیع العنب لیعمل خمرا با تصریح به شرطیت باشه، شرط صریح بگه بیعتو که العنب لتعمل خمر، یا شرط ارتکازی باشه، شرط بنایی باشه. قبل از عقد با هم صحبت میکنن، من یه انگور رو میدم به شرط خمر ازش درست کنی، یه گفتگوهاشون رو میکنن، بر همون اساس عقد میبندن، میشه شرط بنایی. شرط غیر مصرح که در حکم شرط مصرح صاحب جواهر می‌فرماید اگر این معاوضه به صورت شرط باشد لا خلاف در این که این معاوضه حرام و باطل است. بعد می‌فرمایند صاحب مجمع الفائده و البرهان اینو نسبت داده به ظاهر اصحاب، مثل اجماع میمونه دیگه، ظاهر اصحابی. منتها ادعای اجماع کرده، خلاف قنیه ادعای اجماع کردن که اگه مسکن رو اجاره بده، لیقرز فیها الخمر، انباری رو مسکنی رو اجاره میده خمر درش نگهداری کنن، یه حرام و باطله. یا دکانی رو اجاره میده لیباع فیه الخمر، گفتن بل اجماع حرام و باطله. پس ببینید صاحب جواهر به شیخ طوسی و ابن زهره نسبت میده اجماع، به مقدس اردبیلی نسبت میده ظاهر الاصحاب، به مرحوم علامه در منتها نسبت اجماع میدن، خودشونم میگن لا خلاف فیه، که اگه شرط باشه این معامله حرام است و باطل است. خب سایر ادله که تا اینجا مناقشه داشت، حالا اجماع رو بررسی کنیم. به نظر ما این دلیل چهارم با عنوان یک اجماع تعبدی بخواد مثبت مدعا باشه فیه تأمل جدا. حالا دو سه نکته را اشاره میکنیم تا روشن بشه. اولین نکته، ادعای اجماع ابن زهره است در قنیه و شیخ طوسی در خلاف. اما کلام ابن زهره در قنیه به نظر ما ادعای اجماعشون ربطی به این مسئله محل نزاع ما نداره. ادعای اجماع ابن زهره در قنیه اولا مربوط به یک مسئله دیگر است و اون مسئله این است که ابن زهره در باب اجاره یه بحثی دارد که متعلق اجاره شرایطی داره، اون منفعتی که میخواد متعلق اجاره قرار بگیره، دقت کنید، نه به عنوان شرط در قرار داره، مثلا بحث شرط رو مطرح نمی کنه ابن زهره. ابن زهره در قنیه در بحث اجاره اون عبارتی که آقایون میارند و اینجا تکرار میکنن عبارت ابن زهره را اشاره میکنیم، ایشون میفرمایند معقود علی در باب اجاره شرایطی داره، یکی باید معلوم باشه، دوم مقدور و تسلیم باشه. بعد اضافه می کنن و منها ان تکون المنفعه مباحه، منفعتی که متعلق اجاره باید مباح باشه، فلو آجر مسکنا او دابتا او وعاءا فی محزور لم یجوز. اگه اجاره بدهن مسکن یا دابه یا وعایی رو در حرام جایز نیست، یعنی متعلق اجاره حرام باشه. بعد اضافه میکنن کل ذالکه به دلیل اجماع طائفت المحقه. علمای شیعه اجماع دارن که متعلق اجاره نباید حرام باشه. آجرت که منفعت حفظ الخمر لحاظ ادعا. ابن زهره که متعلق اجاره ممنوع حرام باشه، اجاره باطله بل اجماع. دیر همه قبول دارم که جای بحث نیست. که خوب دقت کنید، اول بحثم برای تفاوت بین اینا توضیح دادیم، از آقای خویی نکته این عقل کردیم. اگر متعلق اجار منفعت حرام باشه، یعنی تملیک کرده است به مخاطب خودش، به مستاجر، منفعتی را که شارع اون منفعت رو نه مال میدونه نه ملک. خب تملیکی منفعت غلطه، باطله، لاشیء به طرف تملیک کرده. اینجا ابن زهره ادعای اجماع میکنه. آیا شامل میشه موردی رو که معقود علی حرام نیست؟ آجر تو کدار شرطش حرامه، به شرط ان تستفیده فی الحرام. ای غیر از اینه که معقود علی حرام باشه. کجا ابن زهره ادعای اجماع میکنه که اگر شرط کرد کالا رو به طرف واگذار کرد یا اجاره داد به شرط ان یستفید فی الحرام، به اجماع طائفت المحقه حرام است و باطل؟ همچه عبارت که ابن زهره نداره. حالا اون ثانیه سب کنید، فعلا فعلا اصلا سب به دلعرشتون من باش، اصلا اجماعی نیست. در محل نزاع اجماعی نیست که بعد میرسیم مثل صاحب دراسات اشاره میکنیم تلمیز حضرت امام میگه به خاطر اجماع من دلیل ندارم، ولی به خاطر اجماع من نمیتونم از اجماع دست بردارم. کدوم اجماع؟ از اجماعی در مسئله نیست. اینو بحثش کنیم بعد اون ثانیه نمیرسیم. پس حاضر اولا اجماع ابن زهره در موردی است که معقود علی حرام باشه، نه شرط حرام باشه. حاضر اولا. ثانیا ذکرنا مرارا فی الفقه و در اصول در بحث اجماع که اجماعات ابن زهره در قونیه و شیخ طوسی در خلاف اجماع اصطلاحی نیست، بلکه ادعای اجماع علی القاعده است. یعنی روایتی رو میبینن در مسئله وجود داره، دلیلی در مسئله وجود داره، میگن این خبر رو که همه قبول دارن پس باید طبقش فتوا بدن، پس همه اتفاق دارن. این رو میگن اجماع علی القاعده. این اجماع تعبدی نیست، اجماع اصطلاحی نیست. از فعلا سالک اجماع مدرکیه. و وقتی روایات داشتیم، وقتی قواعد عامه داشتیم، قاعده تعاون بر اسم بعضی میگفتن، اعانه بر اسم بعضی میگفتن، خب اگه اتفاق نظری علما داشته باشن اتفاق مدرکیه. خب در اتفاق مدرکی باید اون مدرک مراجعه کرد، ببینیم اون مدرک رو عن اجتهاد ما قبول داریم یا نه. اینجا اطمینان نداریم که حتما فقها یک حدس قوی نمیزنیم که یه روایتی بوده، یک اصل متلقاتی بوده، یک چیزی بوده که اون مدرک شده همه شون اتفاق نظر داشت و بعد حدس بزنیم اگه اون به دست ما هم میرسید ما هم دیگه قبول میکنیم و میبینیم ادله رو خودمون در ادله مشکل داریم، ادله رو دال نمیدونیم. بفرمایید. کی میگه برداشتشون درست باشه؟ نه، یعنی شما میگید چون نزدیک به هست تشریعاً برداشتشون درسته. خب ببینید در فهم که نمیتونیم مقلد دیگران باشیم. وقتی میبینیم تمسک میکنه میرسیم مثل مرحوم علامه بلا تعاون و علی الاسم و العدوان و ما مسلمه برامون اینجا مصداق تعاون نیست، وقت به فهم علامه اعتماد کنیم و فرقی نداره. ابن زهره هم باشه، ابن زهره اولا در ما نحنوفی که ادعای اجماع نکرده ایشون هیچ افروز ادعای اجماع شده باشه، خب اگه ادعای اجماع مدرکی باشه صاحب دراسات خودش 8 تا دلیل میاره تقریبا همش هم میزنه، بعدم میگه نمیتونیم رفعیت کنیم از اجماع. حالا به هر پیشنم میرسیم. ببینید وقتی اون ادله رو شما دارید میزنید اجتهاد معناش اینه، یعنی تخطئه میکنید فهم شیخ طوسی رو از این روایت، تخطئه میکنید فهم ابن زهره رو از یک آیه کریمه. وقتی تخطئه میکنید دوباره چشماتون هم بذارید بگید درست میگن. عزیز من ادعای اجماع داره، گفتیم اجماع علال قاعده است، میگه یه روایت داریم این روایت هست مضمونش هم اینه پس همه باید اینجوری بگن. ما تو اصول گفتیم در همه اینا مناقشه هست. شما عرض کنم کتاب مرحوم تستری رو یک مطالعه بکنید، کشف القناع عن وجوه حجیت الاجماع، اجماعات متعارضه متنافیه ای که خود شیخ طوسی در مواردی، ابن زهره در مواردی در اون مسئله اونجور ادعای اجماع میکنه، باز اینجا یه روایت میرسه مضمونش اینه اینجور ادعای اجماع میکنه، اجماعات متخالفه و اینها، آدم دیگه اعتماد نمی کنه. لذا اجماعات تعبدی در بحث رمز ارزاد چهارشنبه اشاره کردیم خیلی موارد انده که یکی از مواردش همون بحث مضاربه که اشاره می کردیم که آقایون میگن اجماع داریم که اونم باز تردید داریم. خب این کلام ابن زهره ها کذا عبارت شیخ طوسی در خلاف را هم که مراجعه کنی در ادعای اجماع، اولا عبارت اجمال داره، باز نمیدونی آیا عبارت شیخ طوسی مقصودشون آنجاست که معقود علیه حرام باشه یا شرط حرام ذکر بشه. یا نه میتونیم از عبارت استفاده تعمیم کنیم که معبود علیه حرام باشه، که شرط حرام باشه. ایشون میفرماین عقد باطل است. عبارتشون اجمال داره، مراجعه کنید. و ثانیاً میفرماین دلیلنا اجماع الفرقه و اخباره. باز اجماع میشه مدرکی. دلیل ما بر این معنا افر و صورت شرط و شامل بشه اجماع فقهاست و اخبارش. و باز معلوم میشه روایت داریم، بر اساس روایت ممکن اتفاق حاصل شده باشه. خب روایت هم بعضش سندن مناقشه داشت، بعضش دلالتن مناقشه داشت و قابل قبول نبود. بله؟ خب این استحسان ها خوبه، به شرط یه تورقی هم اعاظم مدرسین و حوزه علمی قم در سطوح عالی یه تورقی در کتاب خلاف بکنن، ببینن واقعا اینجوریه. یعنی وقتی ایشون میگه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبار، و اعتنائش فقط به اجماع و اخبار نیست، یا در انبوه موارد هم خبر رو بعد توضیح میده، بعد روشن میشه که اصلا معتمد ایشون خبر نه اجماع. اونم مراجعه بفرمایید روشن میشه. لذا اینجا عبارتهای مرحوم شیخ مثلا در مسئله 38 خلاف، 37 خلاف، همین بحث ببینید، از استعجر رجلا لین قل له خمرا من موزع الى موزع لم تصح الاجاره. اینجا ظاهرش اینه که متعلق اجاره نقل خمر است. استعجره لینقل له خمرا، شرط نیست، متعلق اجاره است. معبود علی منفعت حرامه. بعد میفرماین و هذه باطل بالاتفاق. اگر ما بخوایم نسبت به شرط هم جاری بدانیم، این مورد تأمل جدی است. این که عبارت ابن زهره و شیخ در خلاف. اما نسبت مرحوم صاحب جواهر به مرحوم علامه، که مرحوم علامه در منتها ادعای اجماع بر این مسئله دارن، ما در کتاب منتها این دعوای اجماع رو پیدا نکردیم که مرحوم علامه ادعای اجماع کرده باشه. حالا شما که جعبه جادویی دارید، باز مراجعه کنید، شاید یه جایی بوده، از قلم افتاده، از نگاه ما افتاده، بالاخره ببینید ادعای اجماع داره. عبارت مرحوم علامه اینه: يحرم بيع العنب ليعمل خمرا. بعد به اینجا میرسد: لنا قوله تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دلیلشون تمسك به آیه تعاونه. میگن اگر عنب بفروش لیعمل خمرا، این مشکله داره. دلیلمون ولا تعاونوا علی الاسم و العدوان است. ادعای اجماعی نیست. تازه متعلق اجاره هم ممکنه بگیم این عبارت چون ظهور داره متعلق اجاره منفعت حرامه، نه شرط شده. پس بنابراین این که صاحب جواهر فرمودن علی المنتها دعوال اجماع علی، البته نقل میکنه صاحب جواهر خیلی دقیقه، اگه خودش دیده میگه فی المنتها، اگه جای دیگه دیده از منتها نقل شده میگه عن المنتها، صاحب جواهر میگه بل عن المنتها، نقل شده از منتها ادعای اجماع، ولی ظاهرا اجماعی نیست. حالا دوستان مراجعه کنید. مجمع الفائده هم که با صاحب جواهر میگه عن مجمع الفائده نسبته الى ظاهر الاسحار و اینم ما پیدا نکردیم در مجمع الفائده که ظاهر اصحاب اینجوری میگن که این حرامه باطله. باز شما ببینید عبارتی پیدا میکنید که انتساب به ظاهر الاصحاب باشه تا این رو حمل بر ادعای اجماع بکنیم مثلا. لذا نتیجه این که دلیل چهارم که ادعای اجماع باشد بر این که معاوضه کالا به شرط استفاده در حرام حرام است و عقد باطله، صغرن و کبرن ادعای اجماع مورد تأمل. برای جمع‌بندی مطلب و نتیجه گیری سه نکته رو مختصر اشاره می کنیم که حالا در نکته سوم بیشتر جمع‌بندی می کنیم. نکته اول، محقق اصفهانی در کتاب الاجاره شو در این بحث که اگر متعلق اجاره منفعت یا عمل حرام باشه، یه تحقیقاتی دارن که الان محل بحث ما نیست، چون بحث ما اینه که شرط به عنوان شرط ذکر میشه استفاده، نه متعلق اجاره باشه. یه خود تردیدم میکنن حتی اونجا که متعلق اجاره منفعت باشه آیا بگیم اجاره باطله، یکم تردید دارن. بعد عبارتشون اینه و این کان به معنی الالتزام فی ضمن البیع، اینجا محل بحث ماست. اگر منفعت حرام به عنوان التزام در ضمن بیع باشه، یعنی متعلق حرام نباشه، شرط بشه حرام، فغایته اشتراط و امر حرام. اگه متعلق حرام نباشه بگه بعتو کل کتاب به شرط ان تستفید فی الحرام، بعتو کل عنب به شرط ان تعمل خمرا، فغایته اشتراط و امر حرام. نهایت مسئله اینه که شرط کرده امر حرامی رو، فلا ينفذ، شرط نافذ نیست. اما انه مفسد للعقد فلا، اما این که بگیم مفسد عقد خیر ما قبول نداریم، عقد درست شرط وجوب التزام نداره بلکه حرمت التزام داره. مشتری به شرط ملتزم نباشه عینم رو برداره ببره نوش جان کنه محافظم درست. این عبارت محقق اصفهانی. من در زیل عبارتشون می فرماید الا ان شهرت و الاجماعات المحکیه فی المسئله فی باب البیع و الاجاره کافیت للفقیه. این الا علی الشهره و الاجماعات به این زیل نمیخوره، دقت کن به اصل مسئله، اونجا که متعلق بیع یا اجاره منفعت حرام باشه. ایشون اونجا هم در ادله تردید دارن، بعد اینجا میفرماید اونجا که متعلق بیع حرام باشه، متعلق اجار منفعت حرام باشه، شهرت و اجماعات محکیه در مسئله کافی است. پس ایشون در اون مسئله اتفاقی هم تردید میکنن، شرط که میگن نخیر اصلا نفوذ شرط نافذ نیست، عقد درسته، موجب فساد عقد نمیشه. در پایان میفرمم شهرت و اجماعات مسئله محکیه در مسئله در باب بیع و اجاره کافیه برای فقیه است، که مقصودشون اجماع در باب شرط نیست، ولی اگه مقصودشون وجود اجماع در باب شرط باشه و ما توضیح دادیم همچی اجماعی نداریم. این یک نکته ها بعد عبادتهای محقق اصفهانی اونجا دقیقه خودتون مراجعه بکنید. نکته دوم، نکته دوم این است که تلمیز حضرت امام رحمه الله صاحب دراسات، صفحه 255 رو مراجعه کنید، ایشون ابتداء می فرمایند ما حرفش دلیل اقامه کردیم، نقل کردیم بر این که اجاره یا معاوضه مشروطاً به عمل حرام، حرام است و باطل. ولی در قالب ادله مناقشه کردیم، یعنی که انه رو ادله دیگه حساب نمی کنه. پایی یک رو که ما هم ادله رو بررسی کردیم، در ادله مناقشه کردیم. بعد اضافه می کنن معذالکه یشکل القول بالجواز و صحه مع تصالب الاصحاب و ادعائهم الاجماع و عدم الخلاف علی المعنى. مزالک در مقام فتوا به جواز بدی با تسالم اصحاب و ادعاهای اجماع نمیتونیم فتوا به جواز بدیم. خب اینجا هم دقت کردیم، ما اون اجماعات رو بررسی کردیم، کدوم اجماع؟ بله صاحب جواهر سریعاً ادعای عدم الخلاف میکنه در صورت اشتراط، ولی کدام یک از فقهاء متقدم و متوسط به زمان ادعای اجماع بر بطلان کردن در صورت اشتراط؟ جز صاحب جواهر که من المتأخرین. نکته مهمتر این که ایشون در پایان یک دلیل اقامه می کنن تحت عنوان قیاس اولویت بر این که اجاره یا مطلق معاوضه به شرط حرام باطل است. کن دیگه آخرین کلامشون این قیاس اولویته و ظاهر هم بینید که این قیاس اولویت رو قبول میکنن ایشون. عبارت شده تو دراسات صفحه 255 مراجعه کنید، این قیاس اولویت هم به نظر ما مناقشه جدی داره و فردا اشاره بکنیم و نکته سوم که جمع‌بندی بحث تمام کنیم. ولی کلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله و علی محمد و آله طاهرین.
سلامت باشید. خوب باشید.
کی؟ شبیه دیگه خب این ما بحث کردیم توی اصول. ببینیم ایشون چی میگن اگه حرفشونه پیدا کنید کجا. بله بله، یه وقتی حالا پنجشنبه ها تمام شد، ولی یه وقتی مطلبشونه خلاصه کنید، اشاره بکنید، یک فرصتی میشون. بله حتما با خوبه باز پروری کنید. اتفاقا شما که اهل مقاله و چاپ مقاله و دارت المعارف کنید، خودش یه بحث خیلی لطیفی میشه. هل الاجماع المدرکی حجتون ام لا؟ و نظر متأخرین رو بنویسید، نقد کنید، اگه قبول کنید یا خوبی صلاح کنید. چون خیلی هم این اگر این نظر کسی معتنی باشه که اجماع المدرکی رو حجت بدانه،
آثار
وقت خیلی آثار داره در فقه فوق العاده. اگه اون باشه که ما شهرت متصل به عصر نسل و معتبر بگیم، شهرت با یک بیانات توضیحاتی که دادیم، حالا عبارت هایشونه بازسازی کنید، یه وقت توضیح بدید ببینیم چی میگن ایشون، با چه محدوده، چطور، چجور. بله، یعنی کنن اون اجماعات مدرکی، اگر اونا اجماعات مدرکی باشه، وقت معناش اینه که اون نص مورد عمل که متصل به اصل نص باشه، اون در حقیقت در ما اعتبار پیدا میکنه. حالا اون رو عبارتاشو بیارید، اون بحثای ما تو شهرت داشتیم، نگاه بکنید با هم ببینید.
تمرکزتون اینه که به صرف مدرکی بودن یا محتمل مدرکی بودن نداریم که
خب، اگر این باشه که عرض کردم، اگر این اجماع یا این اعتماد العلماء علی هذه الروایه منجر بشه به وسوق ما به صدور اون روایت، بله، اینم در صورتی است که مشکل سندی باشه. اگر مشکل در فهم باشه، اون خیلی سخت میشه مثلا. آیا فهم جمعی از علماء اگر ما احتمال قاطع اطمینان به خلاف و فهمشون داریم، بازم برای موجهت میشه؟
دیگه شما فرمان اجماع مدرکی علمای عصر معصوم؟
نه، عصر معصوم که بس آخره، عصر معصوم بس آخره،
عصر معصوم.
حالا عبارت شد یعنی مطلب شما را نگاهی بکنید ببینید، یعنی جمع جور بشه درست چه می فرماید میشون، بعد آدم ببینه تعمل کنه استفاده کنه.
چه احتمال عدده دیگه کنارش مثلا در بوده با استفاده از اونها مثلا فهم کرده باشن؟
ببینید آنجا که دلیلی دستمون نباشه مثلا خیلی تقویت میشه، ولی آنجا که این روایات دستمونه، میبینیم سله از فقها به همین روایات، به همین روایات جابر اعتماد کردن، به همین روایت صابر و جابر فتوا دادن، ما دیگه نمیتونیم دیگه بگیم حتما یه چیزی دیگه دستشون بوده، اتفاق نظر بر اون داشتن، بزا او اگه دست ما برسه میشه معتبر، اگه نباشه که شما تعبدی باشه مطلب درست، اما اگر دلیلی دیگه باشه این احتمال خیلی ضعیف میشه.
حالا
در ضمن بحث بعدی اون که جاریه مقندیه باشه صفت متعلق عقد اونجا توضیح میده که چه تفاوتی ایجاد می شود بین اونجا که شرط است و اونجا که صفت متعلق عقد است، اما جزء ثمن در مقابلش، اما کل ثمن در مقابلش، اینا یه تفاوت ویژه‌ای دارن که اینا رو ذکر میکنیم. ضمن این که ببینید در بحث اشتراط، در بحث شرط، در عقد این بحث اشاره کردیم، اونجا باید به تفصیل ذکر بشود که وقتی ما یک قرارداد مشروط میبندیم یعنی چه کار میکنیم، یعنی دوتا التزام منفک از همه است، یعنی دو التزامی است که احدهما معلول دیگری است. این چجوریه؟ این باید تحلیل بشه. اگر ما بگیم التزام عقدی معلول التزام شرطی است، التزام شرطی که از بین بره، التزام عقدی رو از بین میبره، اونم اون التزام رو از بین میبره. خب بله دیگه، بله. اینجا باید روش عقلائیه روایت که نداره دیگه، روش عقلائیه باید ببینیم التزام فی ضمن التزامه، یه التزام در ضمن او اشراب میشه، یعنی یک التزام منوط به اون التزام. اگه التزام منوط به اون التزام باشه، شرط که فاسد بود عقدم فاسد میکنه، عقدم نابودش میکنه. اما اگر اینجوری نباشه، یک التزام باشه در ضمن اون التزام اشراف شده، خب این التزامی که مشرف شده ضمن اون باطل شد، چرا اون ظرف از بین برم؟ این دیگه جای خودش اونجا باید به تحقیق و این قلت و قلت و فراز و فرود ازش بحث.
واسه این مثال خانه برای هم
منافع مختلف داره. ببینید، آیا شما میتونید در عقد اجاره تملیک کنید منفعت خاص این خانه رو به طرف یا نه؟ بلا شبهه. نه، خب بله دیگه، بله، منافع جداست. شما ببینید، میگید منزلم رو اجاره، میگید منزلم رو که منفعت منزل رو که وجود کتابخانه در این منزل است به شما اجاره میدم، منفعت این منزل رو که وجود آموزشگاه در این منزل است به شما اجاره میدم. اگر شما رفتید شرکت زدید، خلاف مقتضای عقد عمل کردید. این منزل منافع مختلف داره، همه رو شما مالکید، میتونید همه رو علی الاطلاق به دیگری واگذار کنید، میتونید یه منفعت رو به دیگری واگذار کنید، میتونید لا به شرط به دیگری واگذار کنید. همه این انواع در اجاره میتونه محقق بشه، چون شما سلطه بر همه این منافع دارید. اگر آمدید انگوش گذاشتید روی یک منفعت خاص و بعد طرف آمد این اجاره رو در اون منفعت خاص به کار نبرد، اگر شرط نباشد و متعلق اجاره باشه، اجاره میشه باطل. نه اینکه شما خیار فسخ دارید، اجاره میشه باطل، چون شما منفعت خاص رو به او تملیک کردید و اون منفعت خاص استفاده نکرده، منفعت دیگری رو استفاده کرده که متعلق عقد نیست اصلا. نه، ببینید، خلاف مقتضای عقد اگه عمل کنه، بله، اگه کلی باشه بله، اما اگر خارجی باشه چرا از بین نرود؟ معاوضه. شما این منفعت خاص رو متعلق عقد قرار دادید، این منفعت خاص انجام نشده است، خب دیگه این متعلق اجاره این منفعت بوده، الان این منفعت نیست، استفاده نشد،
استفاده غاصبانه کرده دیگه.
خب حالا اجاره باطله، ضامنه، ضامنه. بذار شما میتونید برید بگید آقا من که برای خونه اجاره ندادم، من برای آموزشگاه اجاره دادم، گفتم 4 ساعت میان اینجا میرن، 24 ساعته آورده، کسی نشونده تو این خونه استفاده کرده، اجاره باطل، اون ضامن اجرت المثل. خیلی
چون اخبار عمومی که توی خلاف اومده،
بله،
ما از کجا میتونیم که این اخبار خاصی از کجا میتونیم اطمینان بگیم که همین
اخبار رو صادر نمیگیم ایناست؟ نه، ببینید آخه این دیگه اطمینان، شما موارد دیگه، شما کتب مرحوم شیخ رو ببینید، ببینید مرحوم شیخ در این زمینه در خود تهذیب و استبصار اینا چه روایاتی آورد.
زمان خلاف چه بوده بعدش؟
نه، اینا دیگه خیلی نمیشه، چون اگر ایشون یه خبری میداشت که اون خبر به دست ایشون رسیده بود و به دست ما، خب تو کتاباش مینوشتی، اینا عقلایی اینه. تازه یک خبر خاص اگر ویژه باشه به دست ایشون رسیده به دست دیگران، باز اینم اجماع نمیشه که، اینم باز باید اون خبر رو مورد، یعنی حدس نمیشه زد پس این خبر معتبره. مثلا
از اون باب درست بله، ما مدرکش دقیقا
روشن. اگر خلاف رو یه مقدار، این که ما گاهی میگیم روش شناسی مهمه در فقه، واقعا به همون از مباحث مقدماتی خارج فقه که یکی از موادش همین فی الجمله روش شناسیه، که دیگه ای همه جا این اکسنت و توجهمون به این نباشه که آقا این اجماع خلافه بالاخره چکاف شه، یک جا اگر این بحث رفع و رجوع بشود موارد نقضش بیاد، کسی که میخواد وارد فقه بشه بدونه که آقا مرحوم اجماعات خلاف و غنیه لعتداده به این دیگه برای آدم تمامه. حالا به خلاف بعضی دیگه که بالاخره مثلا صاحب نزهت و نازه، خب بالاخره اگه ادعای اجماع کنه آدم یک کمی تأمل میکنه که بالاخره این چه جور زوایاشو ببینه، اینا اگر مورد بحث قرار بگیره خب بهتر روشن‌تر میشه. خیلی ببخشید.